أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در فتوای مشهور بود که تفصیل داده بودند در باب صلات در دار مقصوب موارد اجتماع امر و نهی در فقه. گفتند اگر حرمت معلوم باشه بدان مکلف که اینجا مقصوبه و غصب حرام تصرف در اون عبادت و اون صلات باطله در اونجا، اما اگر ندانه جاهل باشه به حرمت، حالا یا جهل موضوعی یا جهل حکمی، عبادت صحیحه و اعاده نداره، قضا نداره. مشهور این فتوا را در فقه دادن، با اینکه مشهور در مشهور در اصول امتناعی هن در باب اجتماع امر و نهی که عرض کردیم این منشأ این سوال شده که چرا موضع گیری فقهی مشهور با موضع گیری اصولیشون فرق کرده. در اصول در بحث اجتماع مشهور شهرت بر امتناعی بودنه، ولی در فقه تفصیل دادن اگر امتناعی بشن، یعنی بگن نمیشه امر و نهی در یه عنوان در یک مجمع ولو به دو عنوان جمع بشه. عرض کردیم قبلا که امتناع اینجا مستلزم تعارض و تنافی در جعله، پس احد الجعلین نیستش، یا هر دو نیستن یا اقلا یکی نیست، میشه تعارض. اگر حرمت را مقدم دونستن میشه حرام دیگه، مصداق واجب نخواهد بود. یا هر دو تعارض میکنه، تساقط میکنه. تعارض و تساقط هم در جاهای دیگه فرقی بین علم و جهل نمیذارن درش فقها، چون یه امر یه تنافی در مبادی جعله، در اصل جعله، چون دیگه مفصل گذشت در مباحث اجتماع امره. مثل تزاحم نیست که با عدم وصول احد الحکمین حکم دیگه میتونه منجز باشه و فعلی باشه. تنافی واقعی است بین دو حکم که منجر به یا تقلیب نه یا سقوط هر دو و عدم ثبوت امر. پس چرا اینجا این تفصیل رو دادن در فرض جهل قائل به صحت شدن و عدم اعاده شدن؟ این مسئله تنبیه هفتم بود، هشتم بود، ششم بود. عرض کردیم در اینجا وجوهی را آقایون سعی کردن برای این فتوای فقهی موضع گیری فقهی مشهور ذکر کنن. شهید صد در اینجا حدود 9 تا یا 10 تا وجه، اگه بخوایم تفصیل بدیم میشه 10 تا وجهش کرد، ذکر کرده که اینا اکثرش یا اکثرش آمده در کلمات سه وجهش در کلمات مرحوم صاحب کفایه آمده، یکی دو سه وجهش در کلمات بعد از مرحوم صاحب کفایه ذکر شده. اینا رو میشه به در حقیقت دو دسته تقسیم کرد. وجوهی که مبتنی بر امتناع، یعنی بنابر قول به امتناع در مسئله اصولی، در مسئله فقهی این تفسیر بتونیم بدیم، و وجوهی که مبتنی بر جواز، بنابر قول به جواز هم بتوانیم این تفسیر رو بدیم. میشه به این دو دسته اینا رو تقسیم کرد. و وجوه گرچه متعدده، ولی نکته‌ای که سبب قول به تفصیل میشه بنابر امتناع یا قول به تفصیل میشه بنابر جواز در فقه، در مسئله فقهی، نکاتش دو تا سه تا نکته بیشتر نیست که در خلال بحث مشخص میشه، اونها مهمه. ولی خب اینا رو بخوایم بستش بدیم و تفصیلش بدیم، میگیم 10 وجه میشه ذکر کرد برای توجیه این فتوای مشهور، حالا اما از اینکه وجوه درست باشه یا نادرست باشه. آنچه که قابل قبول از این وجوهه بعدن خواهد مشخص شد، یه وجه بیشتر نیست، ولی خب این وجوه هم قابل ذکر. حالا ما این وجوه رو به این شکل دستبندی میکنه، وجوهی که مبتنی بر قول به امتناعه، چون خود امتناع هم معانی داشت چنانچه بعدن مشخص خواهد شد. سه وجه در کفایه هست که ذکر شده که هر سه مبتنی بر قول به امتناعه، یعنی بنابراین اینکه اجتماع امرای ممتنع باشه باز میشه این تفصیل رو داد که بگیم جایی که مکلف جاهل به حرمته عملش صحیحه، عبادتش در مجمع، نمازش جایی که جاهل اینجا غصب مثلا یا حرمت غصب نمیدونه یا غصب مقصوبیت اینجا رو نمیدونه، نمازش و عبادتش صحیحه و مجزیست. این سه وجه در کفایه ذکر شده. یکی این که کسی ادعا کنه که اون امتناع یعنی تنافی و تعارضی که گفتیم میشه در مجمع بین اطلاق امر و اطلاق نه، این تنافی و تضاد بین احکام، بین مجعولات شرعی در احکام واصله است و احکام فعلیه است، نه در مرحله انشاء و جعله، جایی که این حکم بخواد فعلی بشه، بالفعل تحریکی کنه، محرک بالفعل باشه امر، زاجر بالفعل باشه نهی، زجر و بأس و تحریک فعلی تضاد داره با هم، ولی انشاء تضادی نداره. برخی آمانند مرحوم حاشیه که شاگرد همین صاحب کفایه است اصلا تکلیف رو این شکلی معنا کرد، گفت تکلیف اون بأس بالحمل شایعه، نه انشاء و جعل بحث. بأس بالحمل شایعه اون تکلیفه، زجر بالحمل شایعه اون تکلیفه، اون نهیه، اون امره، اون امره. خیلی خوب، تضادم بین ایناست در مرحله فعلیته، و این بأس و تحریک یا فعلیت بالحمل شایعی بأس و زجر فرع وصوله، تا انسان عالم نباشه، وقتی جاهل به یه حکمی اون چگونه میتونه اون بأس بالفعل باشه؟ پس فعلیت نداره، وقتی فعلیت نداشت تضاد نداره، وقتی تضاد نداشت امتناع نیست، چون وجه امتناع و تعارض و تنافی تضاده، مرحله تضاد و مقام اون وضعی که در اون وضع تضاد شکل میگیره مرحله فعلیته، اونم متقوم به وصول و رسیدن به مکلف و علم مکلف. پس جایی که مکلف عالم باشه به هر دو، بله امتناع هست، تنافی هست، امتناع هست، هر دو ساقط میشن یا نه غالب میشه، اون وجوب دیگه نخواهد بود، پس باطله. ولی جایی که جاهل به حرمت، مثلا تنافی نیست، تمانعی نیست، تضاد نیست، پس امر اطلاق داره، اونجا امر واقعا هست، فعلی هم هست چون واصل شده به مکلف، اون یکی فعلی نیست، انشائیش هم تضادی نداره تا تمانعی باشه. این یه بیان که این بیان مبتنیز بر همون حرفای مرحوم صاحب کفایه یا توسعه‌ای که بعد مرحوم شیخ در حاشیه بر کفایه اینجا داده، همجور که اشاره شد اون حرفات قبول نیست. ما قبلا گفتیم که در باب احکام شرعی و مبادی این احکام که اراده و کراهته یا همون تحریک مولوی و زجر مولوی است، اونها در یک عنوان بر یه معنون یا در یه معنون واحد قابل جمع نیست. اگر ترکیب مثلا اتحادی بود و تعدد و عنوان گفتیم کافی نیست. کسی که میگه امتناع اونجا قائل به امتناع، یعنی در مبادی حکم قائل به امتناع و یا به عبارت دیگر فعلیت حکم، اون فعلیتی که تضاد داره با فعلیت تکلیف مخالفش، حرمت و وجوب مثلا، اون فعلیت منوط به وصول نیست. اینی که شما اسمش میذارید فعلیت بالوصول، این تنجز حکمه، اون فعلیت همون حب بالفعل، اراده بالفعل در نفس مولاست با کراهت بالفعل در حرمت در نفس مولاست، یا تحریک بالفعل مولوی تشریعی، این تحریک ها و مولوی و زجرهای مولوی یا اراده فعلی و کراهت فعلی، این دوتا با هم تضاد دارن، چه برسه به مکلف چه نرسه به مکلف. و اونا مباد در مرحله مبادی حکم مربوط بشه به همون جعل در حقیقت. پس وصول منشأ تضاد نیست، بدون وصول هم اون تضاد هستش، پس تنافی هستش، امتناع هستش، تعارض هست. و فرقی بین مورد علم و جهل نمی کنه. اگر واقعا اونجا محرم بوده مدعا اراده کراهت داشته، دیگه نمیتونه اونجا اراده داشته باشه، اراده نداره. این اولا. ثانیا اگر این باب را کسی باز کنه که بگه تضاد میان تکالیف و احکام و تکلیفی در مرحله فعلیت به این معناست، معنای وصول و بعث بالحمل شایع و که در طول تنجز یا وصوله، این اگر این میزان شد، خب در بقیه موارد تعارض هم باستی بگید شما چرا نمیگید اونجاها. مثلا اگر اکرم العالم لا یجب اکرام الجاهل، لا یجب اکرام الفاسق، یا یحرم اکرام الفاسق، در جاهایی که یقینا دیگه شمولیه هر دو، هم وجوب شمولیه هم حرمت، مثل اکرم العالم و یحرم اکرام الفاسق در عالم فاسق، اونجا قائل به تعارضید، چه مکلف عالم باشه به هر دو حکم، چه عالم نباشه به یکی عالم باشه، و میگید اونجا واقعا اون وجوبه نیستش، مثلا اگر دلیل حرمت مقدم باشه واقعا اقوا باشه، یا هر دو. یا بگید هر دو دلیل ساقطه، فاسق عالم نه وجوب داره نه حرمت داره. خب اونجا هم باز همین مبنا رو بگید، بگید اگر کسی عالم نبود و احد الجعلین احد الحکمین دیگری فقط بود، واسه قائل به عدم تعارض بشید، بگید این تفسیر اونجا ندادید، اینم نقضه. این یه وجه. وجه دوم باز در کفایه بهش اشاره شده، آمده این وجه گفته شده که احکام تابع مصالح و مفاسد به ماهیه هیه نیستش، بلکه به ماهیه مؤثرتون در حسن قبح عقلی و الطافون فی القضای العقلیه است، احکام العقلی به این عنوان این مصالح و مفاسد مبادی احکامه، و احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، منفعت واقعی ملاک نیست، اون منفعتی که مؤثر در حسن شدن یک فعل، مفسده‌ای که مؤثر در قبیح شدن یک فعل، اون مؤثر، اون موضوع، اون ملاک حکم در حقیقت و حکم تابع اونه. وقت حسن قبح عقلی هم میگن احکام عقل عملی قوامش وصوله، چون مثلا جهل عذر عقلی است، حالا یا مطلقا یا در موضوعات اختلاف هم هست در اینکه جهل کجا رافع حسن عقل و قبح عقلی میشه. پس بنابراین باز احکام میشه تابع ملاک، تابع ملاکاتی که ملاکات در جایی که واصل نباشه احد الحکمین، حرمت واصل نباشه، اون تأثیر در اون قبح عقلی قهرن در کار نخواهد بود، چون مفسده اون حرام به ماهی مفسده میزان ملاک حرمت نیست، به ماهی موجبتون لقبح الفعل، و چون نرسیده به مکلف فعل قبیح نیست، پس حرمت در اینجا نیست. پس در مورد جهل حرمت نیست، جهل به حرمت دیگه حرمت نیست، فقط وجوب هست، امتناعی نیست، به خلاف جایی که واصلن هر دو میدونن این غصبه، غصبم حرامه مثلا. اینم یک وجه که ایشون اشاره کرده. این وجه هم باز همون نقض برش وارده که اگه این باشه در تمام احکام اینجوره. ثانیاً این مبناش هم درست نیست، که کی گفت احکام تابع مصالح و مفاسد نیست به وجود واقعیش؟ خیلی جاها همینجوره هست. چرا جایی که ملاک حکم حسن قبح عقلی باشه و اون حسن قبح قبلی هم فرع وصول باشه، بله اون حکم مقیده به جاییست که علم به اون نکته حسن یا قبیح داشته باشه، ولی اینجوری نیست که احکام همیشه، یعنی این مبنا درست نیست. اینم یه وجهیست که باز عمده. وجه سومه که خود صاحب کفایه روی این وجه بیشتر تکیه کرده، بحث اینه که گفته ایشون بنابر امتناع، خیلی خوب امر مثلا ساقط میشه، اطلاق امر شامل مجمع نخواهد شد، مورد اجتماع اون فعل با عنوان محرم نخواهد شد. نماز در مکان مقصود مشمول اطلاق سله نخواهد بود. امر ساقط میشه ولی ملاک امر هست، ملاک امر محفوظ اینجا. حالا که ملاک امر محفوظ باشه، حالا یا به دلالت التزامی که میگیم اون چه که تنافی داره و تمانع داره و تضاد داره اراده و کراهت بود، نه مبادیش که عبارت یعنی ملاکاتش مصالح و مفسده قابل جمع، یه چیزی هم از این جهت مصلحت داشته باشه از این جهت دیگه مفسده داشته باشه، منافاتی نداره. قبلا گفتیم در بحث اجتماع، اصل بحث اجتماع که تنافی در اون اراده و کراهت یا تحریک مولوی است و زجر مولوی است، اما ملاک قابل جمع، ملاک دو ملاک متخالف در یه چیز قابل جمع، هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. ولی چون نمیتونه یک فعله در یک فعل نمیشه انسان هم اراده داشته باشه هم بخواهدش هم نخواهدش، کسر و انکسار میکنه در مقام اراده، در مقام تحریک. اما خود ملاک کاملا هست اون تو، این همون ملاکی که در مورد غیر حرام هست، همون اندازه هم اینجا داره، این ملاک رو داره، ولی توأم با مقرون با اون مفسده هست که مولا قرار نمیتونه اینو بخواد، کسر انکسار میکنه با هم در اون تأثیر در اراده و تحریک و امثال اینها، نه در خود مصلحت و مفسده. خب حالا که ملاک هست، وجوب ساقط میشه، اون وقت چون میفرماید اگر حرمت مثلا غالبه، مفسده غالبه، اگر مکلف عالم باشه به حرمت، چون عبادت قصد قربت دیگه نمیتونه بکنه، چون با فعلی که مصلحتش مغلوبه و مفسدش غالبه، آدم اینه برای خاطر خدا نمیتونه بیاره، برای خاطر خدا انسان میخواد ضرر بیشتری به خدا بزنه، اینکه قصد تقربش نمیاد با این، برعکس این مبعده. پس در صورت علم به حرمت، همونجور که در فقه فتوا دادن، عمل باطله، چون نه امر هست، امر شاملش نمیشه، فرض بر این امتناعی هستیم، و نه قصد قربت ازش میاد. اگر ملاک هم باشه و محفوظ باشه ملاک امر، قصد قربت نمیتونه بکنه، چون میدونه این درش حرمت هست، درش مفسده هست، مفسده غالبه هست، حرامه، این دیگه نمیشه به قصد قربت انجام داد، پس عمل باطل میشه از این جهت. اما اگر جاهل به حرمت بود، جایی که جاهل به حرمت بود، چون جاهل به حرمت قهرن میتونه قصد قربت کنه، خیال میکنه این درش مصلحت هست، مفسده هم درش نمیبینه، چون جاهل به اینکه این مال مقصوبه، خیال میکنه این مال مباهه، مثلا این مکان مکان مباهه، مکان خودشه، ملک خودشه، خب میره نماز میخونه، قصد قربتش هم میاد، شاید بیشتر از جایی که قصد قربتش بیاد، پس قصد قربت متمشی میشه ازش در فرض جهل. ملاک هم که داره، گرچه خطاب نداره، یعنی امر ساقطه، ولی ملاکش هست، وقتی ملاک بود با این ملاک قصد قربت از این مکلف میاد، میتونه این ملاک رو قصد قربت کنه، چون ملاک کافیه برای قصد قربت، مضافاً بر این که چون علم به امر هم داره ولو جهلن، چون نمیدونه که حرمت هست، خیال میکنه اینجا فقط مصداق واجبه، پس مأمور به قصد امر هم میکنه، و این قصد امر ممکنه کسی بگه قصد امر تخیلی است، خیال میکنه اینجا امر باشه، که اولا قصد امر تخیلی هم کافیه برای قصد قربت، قصد قربتش جدن میاد، مضافاً بر این که این تخیلی هم نیست، همون امری که خورده، چون در اینجا ملاک اون امر هست، چون یه چیزی رو اضافه میکنه مرحوم صاحب کفایه، که قصد اون امر جدی و واقعی که در جاهای دیگه هست، چون ملاک اون امر در اینجا هم هست، حقیقتاً این امتثال اون امر هم میتونه باشه، نه به معنای امتثال اصطلاحی، به معنای دائی، یعنی کسی اگه بدون امری که در جای دیگر هست ملاکش در اینجا محقق میشه، میتونه این ملاک رو به قصد امتثال اون امر انجام بده. اگر علم به حرمت نداشته باشه، ارزششون پاره یه مقدار فراتر هم گذشته صاحب کفایه. گفته قصد امر واقعی هم میتونه اینجا بکنه و اون امری که خورده به غیر این فرد، چون این محقق ملاک اونه، مفسده ای هم که درش نمیبینه، مثل جایی که اصلا مفسده ای نباشه ولی به جهت دیگری امر نخورده، این شامل نشده، ولی تمام ملاک اون امر که در غیر این مورده در این هست، مفسده ای غالبی هم در کنارش نیست. آدم میتونه اینه به قصد امتثال اونم انجام بده؟ بله میتونه، وجدانن میتونه، چون مقصود از امر و قصد امر تحقق غرض از اون امره، و فرض بر اینه که غرض اون امری که به این نخورده به ما ادا این خورده با این انجام میگیره. بنابراین قصد امر هم ازش میاد. مضافاً بر این که در قصد تقرب قصد امر بالخصوص لازم نیست، قصد ملاک هم کافیه و این ملاک اینجا هست، اینا قصد کرده، پس چون جاهل به حرمته، جاهل به مفسده است، به مفسده غالب است، قصد قربتش میاد. خب بعدم که کشف خلاف میشه میفهمه اینجا قصد بوده، چون ملاک حاصل شده واجب هم آنچه که واجب بوده تمامش انجام گرفته، یکیش قصد قربت بوده، قصد قربتش هم انجام گرفته، امتثال حاصل میشه، یعنی دیگه اعاده لازم نیست، اون امر امتثال شده در حقیقت و ساقط شده، اعاده و قضا دیگه نداره. پس این تفصیل میشه درست که بنابر امتناع در مورد بنابر امتناع و بنابر امکان احراز ملاک با سقوط، حتی با سقوط امر، بنابر این دو مبنا این تفصیل درسته در فقه. کسی که عالمه به قصبه نمیتونه اکتفا کنه به این فعل، چون قصد قربتش نمیتونه بیاد با علم به حرمت و علم به قصد، حتی اگر ملاک رو هم احراز کنه، چون ملاکیست که مغلوبه به حسب نظرش با علم به حرمت، برای ملاک و مفسده حرمت و حرمت فعلیه، معصیت این فعل چطور میتونه با فعلی که حرامه و مبغوض مولاست قصد قربت کنه؟ میدونم این مبغوض، اگر جاهل باشه به این حرمت و قصد قربتش میاد، چون ملاک هم احراز شده مثلا طبق مبنای دوم، این کافیز برای قصد قربت، و بلکه قصد امر اینجا ممکنه همونجوری که گفتیشون مرحوم سید، یا امر توهمی یا امر واقعی هم. این وجه سومی است که طبق این وجه ایشون این تفسیر را در فقه قبول کرده. این وجه را بعضی اینگونه اشکال کردن که قصد تقرب گفتن بر این که در اینجا چون این مصلحت مغلوب اون مفسده هست، گرچه مکلف نمیدونه که مغلوبه، همین مغلوب بودنش سبب میشه که این دیگه صلاحیت برای تقرب نداره، مقربیت نداره چنین فعلی، و ملاکی که مغلوب ملاک امری که مغلوب ملاک نهیه، محبوبیتی که مغلوب مبغوضیته و مبغوضیت غالبه، این صلاحیت برای تقرب نداره، حتی قصد تقرب هم بکنه تقرب واقعی شکل نمیگیره. که انه ایشون تقرب واقعی را یه امر واقعی دونستن، که با اینکه تقرب واقعی غیر از همون تقرب زعمی که همون غیر از همون انقیاد چیز دیگه نیست. در بحث انقیاد، اونجا بحث تجربه انقیاد خوندید، انسان ممکنه یک حرامی را با انقیاد واقعی انجام بده، مثل کسی که تو جبهه داره دشمن رو میکشه، اتفاقا یک کسی که دشمن نیست اون رو هم که حرام کشتنش، ولی خیال بکنه این دشمن رو میزنه میکشتش، اینجا انقیاد کرده، او کارش از نظر انقیادی انقیاد اطاعت کرده امر به قتال کفاره، چون یقین داشته این کافره، این دشمنه، عدو و دشمن کشتتش، ولی بعد معلوم شده که نه، خودیه یا ابن المولاس مثال میزنن، میگن اونجا انقیاد شکل گرفته، قصد قربت غیر از انقیاد چیز دیگه درش مراد ازش نیست، این حاصل میشه در این موارد. پس بنابراین ملاک را که فرزینه داره، تمام ملاک اون فرد مفارق در مجمع را، صلات در غیر مکان مخصوص را، تمام اون ملاک را که ای داره، تقرب هم غیر از انقیاد چیزی دیگه نبود که با جهل به حرمت این انقیاد انجام میگیره، و همون بیانی که ذکر شد. چیز دیگه هم نمیخوایم در باب عبادت. از تو قربت به معنای انقیاد و اطاعته که هست، ملاک هم که تمام اون ملاک رو داره، بنابر امکان احراز ملاک مبنای دوم این وجه. خودی اون با اون مفروضون انگر مفروضون انگرفته، یا به دلالت التزامی به همون دو وجهی که قبلا گفته شد، یا اطلاق ماده یا هر چی. بالاخره چون برای این در این فرض داره بحث میکنه، آیه خویی این فرض رو هم نداره، نمیخواد باطل کنه، در همین فرض اشکال کرده که این مقربیت نداره. خلاصه مقربیت یه امر واقعی نیست، مقربیت همون انقیاده، همون انقیاد شد دیگه، این اشکال واقعا وارد نیست. اشکالی که وارده اینه که واسه بگه انسان اون مبنای دوم غلطه، یعنی احراز ملاک اگر جایی بشود بله این حرف درسته، ولی خب چی میخواید احراز ملاک کنید؟ یا باید با دلالت التزامی امر احراز ملاک کنید که با سقوط دلالت مطابقی، دلالت التزامی هم ساقط میشه، قبلا بحثش گذشت. اطلاق ماده امر متعلق امر، اونم یه تقریب دیگری بود که مرحوم میرزا اونجا داشت، اونم اشکال شد، گفته شد اینجور اطلاق دو تا محمول نداره متعلق امر، اینا طولی هن. دلالت بر ملاک، دلالت امر بر ملاک دلالت التزامی است، طولی است که بنابر تبعیت و سقوط، سقوط دلالت مطابقی، اون هم ساقط بشه از حجیت. این اولا. ثانیا باز همون اشکال، اون نقضم اینجا هست، میگیم اینجا اگر شما اینجا قبول کردید، در موارد دیگر تعارضم باستی اینو قائل بشید، هر جا اینجوری شد، هر جا مدل مطابقی از باب تضاد ساقط شد، ولی ملاک ممکنه اونجا باشه، مکلفم جاهل باشه به حرمت، اونجا هم باستی قائل بشید، با اینکه در جاهای دیگه از تعارض غیر باب اجتماع امر نهی تعارض بین دو دلیل وجوب و حرمت، دلیل این وجوب و حرمت شمولیه، این اونجا قائل نیستید. خیلی خب، بعد که کشف خلاف شد باید بگید دیگه اینم مجزیه، مثلا آثار چیز بعدش بار کنید که نمی کنم، اونجا بگید نه معلوم میشه از وجوب نبوده، نه اینکه امتثال کرده، یعنی اونجا هم باستی قائل بشید به همین چیز که قائل نمیشید. اینم وجه سوم، و این سه وجه مبتنی بر امتناعه، و سه وجهی که در کفایه آمده. وجه چهارم بازم یه وجهی ایشون اینجا ذکر میکنه، حالا نمیدونم در کلمات، شاید در کلمات مرحوم آغازی ها دیگران باشه، چون جور با مسلک مرحوم آغازی ها و امثال ایشون، که کسی بیاد باز بنابر امتناع بگه امتناع مخصوص به موارد علم به حرمته، جایی که علم به حرمت نداریم امتناع نیست، امتناعی هستیم، ولی جایی که عالم به حرمت وجوب باشیم. چرا؟ چون دلیل اطلاق دلیل امر برای جایی که مکلف جاهل به امر به نهیه، این اطلاق برای این حالت، حالت جهل، اشکالی نداره این اطلاق رو حفظ کنیم ما، چون مجهول الحرمه میشه واجب، مجهول الحرمه اگه بخواد واجب بشه اشکالی نداره واجب بشه، چون مجهول الحرمه است، تضاد بین این حرمت که مجهوله و بین وجوب که روی عنوان مجهول الحرمه آمده تضادی و تمانعی نیست، چون در یه رتبه نیستن، وجوب موضوعش مجهول الحرمه است، پس در طول جهله که جهل در طول حرمته، پس وجوب و حرمت در یه رتبه جمع نشدن تا بشن متضادین با هم، تا بشه تمانع، پس تمانعی در کار نیست. بنابراین که شرط مثلا در تضاد میان تکالیف این که در یه رتبه باشه، اون دو تکلیف وجوب و حرمت در یه رتبه باشه، اگه در طول هم شدن، یکی در طول دیگری شد، در دو رتبه شد، این امتناعی در کار نیست. که این حرف هم سابقا زده شده در بعضی موارد، گفتم در کلمات بعضی از در بحث ترتب آمد، در بحث تزاحم گفته شد؟ پاسخش مشخصه. اولا اونجا گفته شد که تضاد میان احکام مربوط به عالم وحدت زمانه، به زمان واحده، وحدت رتبه در شرط نیست، در دو رتبه هم در یک زمان ضدین قابل اجتماع نیستن. پس حرمت با وجوب قابل اجتماع نیست، ولو در طول هم دیگه قرار بگیره. ثانیاً این که اطلاق داشته باشه وجوب برای مورد در مورد جهل به حرمت، این به این معنا نیست که در طول حرمت قرار گرفته، چون اطلاق خوندید نفی قیود، نه اخذ قیود و جمع قیود. پس در موضوع وجوب جهل به حرمت اخذ نشده، وجوب ثابت شده در جایی که حرمت هم هست، نه به عنوان جهل به حرمت. جهل موضوعش نیست، چون اطلاق دلیله، بخواید به اطلاق دلیل اخذ کنید در مورد اجتماع. اطلاق بگه قید عدم اجتماع قید نیست، ولو در مورد جهل، یعنی جایی که عدم اجتماع قید نیست. عدم اجتماع معلوم قیده، این عدم قیده، اما عدم نسبت به جایی که جهل به حرمت داریم، این جهل به حرمت، جهل مجهول بودنش اخذ نمیشه قید، بلکه حکم رو همون عنوان خودشه قید، اون مقداری است که امتناع داره. مثلا میگید جایی که امتناع داره عبارت از حرمت معلومه است، عدم معلوم بودن حرمت، این قید قرار میگیره. ولی ثبوتش برای موارد دیگه، چه مورد غیر اجتماع چه مورد اجتماع که علم به حرمت باشه، از باب اطلاقه که رفض هر دو قیده، نه قید افتراق نه قید جهل، هیچ کدومش عقص نشده. اما عنوان طبیعت صلات متعلق امره، صلات در غیر جایی که علم به حرمت داری، این صلات، این پس جهل به حرمت در موضوعش عقص نشد. وقتی عقص نشد طولیت دیگه اینجا در کار نیست، تا مگر اطلاق جمع قیود باشه، یعنی هر جا شامل بشه اطلاق به خصوصیتی که در اونجا عقص شده، اون خصوصیته بشه موضوع. این معنای اینه که اطلاق جمع قیوده، اخذ هر قیده در هر مورد مورده، که این خلاف تحقیق، خلاف صحیحه در جای خودش در بحث اطلاق. پس باز جهل به حرمت در موضوع وجوب اخذ نشد تا بشه طولیت، دو رتبه بشن، تعدد رتبه پیش بیاد. مضافا برای این که اگر این باشه، خود چرا در در خود علم به حرمت هم همینه بگید، بگید اونجا هم اگه اطلاق جمع قیوده، خیلی خوب، علم به حرمت هم در طول حرمته، بگیم امر و وجوب شامل هم جهل به حرمته هم علم به حرمته. علم به حرمت هم متأخر از حرمت و میشه موضوع وجوب، پس میشه دو رتبه، پس اونجا هم امتناع از بین میره. چرا اونجا قائل به امتناع شدید؟ اونجا هم بشید جوازی طبق این مبنا. اگر تعدد رتبه لازم بود و اطلاق جمع قیود بود، دیگه اصلا امتناع از بین میره، جوازی میشید دیگه. هله. گرچه حالا اون ممکنه محظور دیگری توش باشه که به جهت اون محظور اونو نگفته این صاحب این وجه. این وجه هم وجه روشنیست بطلانش. وجه دیگری از وجوه امتناعی، وجه شش، چهار، پنجم، مبنیست بر این که ما امتناعی بشیم به اون نکته‌ای که در کلمات مرحوم میرزا بود برای امتناع، در بحث امر به صرف وجود و نهی از فرد، اون مسئله اول از دو مسئله اجتماع امرو نکه گذشت مفصل قبل از تعطیل، مثل سله و لا تسله فی الحمام، اونجا بحث شد که چرا این سله با لا تسله فی الحمام، یحرم الصلاه فی الحمام مثلا، تعارض داره با این که امر به نحو صرف وجوده، نهی از فرد، امر از صرف وجود جامعه بین این فرد و فردی در مورد دیگره. اونجا یکی از وجوهی که ذکر شد این بود، گفته شد که درست امر به صرف وجوده و صرف وجود، امر به صرف الوجود بدلیه، شمولی نیست تا مستلزم امر به این فرد محرم باشه. مکلف هم میتونه در اون مورد دیگه انجامش بده، ولی در این انجام داد اونم امتثال شده یا حرامی رو انجام داده. این اشکال رو اونجا اینجوری دفع کردن، گفتن آقایون منو میرزا گفت درسته به دقه بین مدلول و مطابقی این امر و اون نهی تنافی نیست، تضادی نیست، میتونه این امر اینجوری باشه، ولی مدلول التزامیش مستلزم تنافی و تضاده، چون امر به صرف وجود اگه بخواد واقعا جدا امر به صرف وجود باشه معناش مستلزم ترخیص در تطبیق این صرف وجود برای همه تک تک افراد علی سبیل البدل، یکیش هم همین فرد محرمه. پس میشه مدلول التزامی امر جواز انجام این جامعه به نفع صرف وجود در این فرد محرم، از این طرف میگه حرامه، از این طرف میگه میتونه اینه واجب رو در این انجام بدی، این میتونه واجب رو در این انجام بدی، این ترخیص در تطبیق بر این فرد محرم با حرمت این فرد قابل جمع نیست، چون خود ترخیص هم زده، فقط وجوب زده حرمت نیست، ترخیص هم زده حرمته. این مدلول التزامی که این ترخیص بود این قابل جمع نیست با حرمت در مورد اجتماع، اینم یه وجه بود برای امتناع نسبت به اصل صرف وجود بودن امر. جایی که امر صرف وجوده کسی بخواد از اون را بگه چه منافاتی داره با نهی از فرد در مجمع، نهی انحلالیست به فرد میخوره، به اون حسه خاصه میخوره، ولی امر به رحم جامعه بین این و غیر اینه تنافی نداره، این شکلی تنافی رو درست کردن و گفتن به این جهت تضاد پیش میاد. این وجه پنجم مبتنی بر این مبناست، میگه طبق این مبنا از امتناع، اگه این مبنا رو کسی قبول کرد که امتناع به لحاظ مدلول التزامی امر که ترخیص و اباحه تطبیق جامع و صرف وجود بر این فرد محرم بر مجمع در اون مجمعی که حرامه، این ترخیص با حرمت تنافی داره، خب این ترخیص جایی است که مکلف گفته میشه این ترخیصی رو که عقل مثلا به دلالت التزامی اینجا کشف بکنه در جایی که حرمت واصل باشه بله این تنافی درسته، اما جایی که حرمت واصل نباشه خب مکلف براءت از حرمت جاری میکنه اگه شک داشته باشه این مال این حرامه یا حرام نیست، یا مثلا علم به اباحه داره وقت این ترخیص درش هست میتونه این کارو بکنه و اون فعل رو انجام بده چون حرمت واصل نیست منجز نیست براش. این مدلول التزامی که ترخیصه اینجا تنافیش از بین میره چون اون حرمته منجز نیست بر مکلف، نفی شده، حالا یا با نفی عقلی شده یا نفی شرعی شده جایی که براءت شرعی مثلا جاری کرده، بنابراین این ترخیص در اینجا هست، خودش منافاتی بس شکل نمیگیره، تمانوی شکل نمیگیره. اینم یه بیان که این بیان هم جوابش به این تقریب جوابش اینه که این این ترخیصی که این آقایون قائلن ترخیص اما از ظاهری و واقعی که نبود، ترخیص واقعی بود، یعنی میگفتن که امر به جامع مستلزم اباحه شرعی است برای بر تطبیق جامع بر هر فردی از افراد این جامع، این اباحه هم مثل خود اون امره واقعی است. اگر کسی بگه خب این ترخیصه ما این یعنی این وجه پنجم بشه دو بیان برش کرد که بشه دو وجه، یکی این که بگیم اونجا وقتی براءت شرعی مثلا جاری است دیگه اون ترخیصه هستش منافات نداره با اون اباحه و حرمت واقعی، چون حکم ظاهری منافات با حکم واقعی نداره، تضاد نداره. این پاسخش اینه که این ترخیصی که اینجا قائلین به این وجه از امتناع ترخیص واقعی است، ترخیص واقعی با حرمت واقعی تنافی داره، چه مکلف عالم باشه به اون حرمت و حرمت منجز باشه چه براءت ازش جاری بشه، واقعا اباحه واقعی قابل جمع نیست با حرمت واقعی، اونی که گفتن قابل جمع ترخیص ظاهری است، براءت عقلی است یا براءت شرعی است یا براءت عقلی است که دیگه خفیفتر از براءت شرعی هم است، اون منافات نداره و این ترخیصی که قائل شدن ترخیص واقعی است. این یه بیان. یه بیان دیگه هم میشه کرد، کسی بگه اصلا این ترخیص دلیل لفظی که نداشت، این مدلول التزامی، این به حکم عقل بود، عقل این حکم میکرد، عقل هم بیشتر از این حکم نمیکنه که ترخیص به معنای اعم از ظاهری و واقعی باشه و این اینجا قابل جعله، یعنی قابل وجوده، که هر کسی این حرف بزنه جوابش اینه که عقل درک ملازمه رو میکنه ولی ملزوم و لازمش همون حکم واقعی است. یه سنخه اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، البته اصل این مبنا درست نبود اونجا، که این دلالت التزامی ما گفتیم این دلالت نیست، این اصلا اباحه نیست، این همون حکم وضعی است، همون صرف الوجود بودن، چیزی دیگری نیست که اونجا گفته شد. ولی اگر کسی بخواد از این اباحه تکلیفی استفاده کنه و بگه این اباحه تکلیفی لازمه اون امر تکلیف وجوبی به جامع به نفع صرف وجوده، عقل درک ملازمه رو میکنه، اما متلازمه این بالاخره از یک سنخ باز باشه، اگه تلازمی باشه واقعا بازتی همجا که وجوبه واقعی است، اباحه هم که اباحه تکلیفی اگه ملازمه شه و عقلی ملازمه رو درک میکنه، اونجا گفتیم اونجا ملازمه ای نیست، اونم بازتی واقعی باشه، وقتی واقعی شد منافات داره به حرمت واقعی، چه واصل باشه اون حرمت چه واصل نباشه. پس این وجه هم وجه درست نیست. یک وجه دیگه هم ذکر میشه بنابر قول به امتناع، این وجه بذاریم دیگه فردا. صلی الله علیه و آله.